واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وبحث مادة الحديث لا ضرر ولا ضرار بود. خب بعد از اینکه از سند حدیث فارغ شدیم و متن حدیث هم اون چه مسلم و متیقن است، این دو جمله لا ضرر ولا ضرار بود، کلمه فی الاسلام یا علی مؤمنین در عمده روایات وجود نداشت. حالا برگردیم به فقه الحدیث. در این حدیث شریف چهار دال است و چهار مدلول. دال اول کلمه ضرر است، دال دوم کلمه ضرار، و دال سوم کلمه لا، و دال چهارم هیئت جمله است، چون بالاخره هیئت جمله نیز مانند هیئات افعال و اسماء فاعل و مفعول دارای معناست. عرض شد به این که اما کلمه ضرر که اولین دال ماست، به حسب لغت گفتند ضرر عبارت است از نقص. حالا چه نقص در مال باشه یا نقص در بدن باشه یا در عرض و آبروی کسی باشه، به هر حال ضرر نقصی است که بر کسی وارد بشه. و اما کلمه که گفتیم در اینجا ضرر را بعضی گفتند ضد و نفع یا خلاف و نفع، و بر این اساس هم صاحب کفایه فرموده است به قرینه تفسیر اهل لغت نسبت بین ضرر و نفع یا ضرر و منفعت عدم ملکه است، برای اینکه نفع و ضرر یکی امر عدمی است که ضرر باشه و دیگری امر وجودی است که نفع باشه. لا محال امر وجودی و عدمی یا نسبتشون ایجاب و سلب است که تناقض، و یا عدم ملکه است. پس عدم ملکه در اینجا مراده، زیرا ضرر عبارت است از نقص در شیئی که من شأنه ان لا یکون فیه نقصان. کسی که بدنش ناقصه و در اثر ضربه ای عضوی به نقص افتاده یا در اثر معامله ای ضرری و نقصی در مال او پیدا شده است، این نقص عدم و نفع است فی ما من شأنه ان لکون فی ان لا یکون فیه نقصا. مدر قبال ایشان بسیاری گفتند نسبت بین ضرر و منفعت نسبت تضاد، منهم سیدنا الاستاذ میگویند ضرر نقص و نفع زیاده است، علما این که نه نقص است و نه زیاده. تاجری که تجارت میکنه اگر در رأس المالش نقص وارد شد میشود ضرر، اگر زیاده حاصل شد میشود نفع، اگر نه زیاده و نه نقیصه در اینجا نه نفع است و نه ضرر، واسطه بین نفع و ضرره. ولذا میگویند نسبت عدم ملکه نیست، زیرا عدم و ملکه حد فاصل و واسطه ای در کار نداره. در صورتی که نفع و ضرر یک حد فاصل و واسطه ای در کار هست که نه ضرر است و نه منفعت، همانند انسانی که بدنش طبیعی است، نه ضرر کرده و نه نفع خورده، یا تاجری که در معامله نه نقص بر رأس المال او وارد شده نه زیادی. بنابراین نسبت عدم ملکه نیست، بلکه نسبت بین نفع و ضرر یا منفعت و ضرر نسبت تضاد، اون هم زدانی هستند که لهما ثالث. ثم اینکه ضرر گفتند متعدی به نفس، ولی وقتی به باب افعال برود متعدی بالباس. ضره ای اورد علیه النفس، اضر بهی ای اورد علیه نقص. پس ذره فعل ماضی ثلاثی مجرد به معنی ایراد نقص بر دیگری است. لا ضرر یعنی کسی حق ایراد نقص به دیگران نداره. اضر یعنی ایزن به دیگری ضرر وارد کرد، اما فرموده اند در رباعی ثلاثی مزید که رباعی باب افعال شود تعدی به باس کما ذکره مجمع البحرین به تبع کثیری از اهل لغت. پس اضر بهی با معنای ضره یکیست، ولی المنجد میگوید خیر، اضر متعدی به نفس است و با Yeshetate el Sohe Nabo Ta'adiye Boshe. حالا به هر حال از ذره با ذره یعنی ایراد نفس به غیر و نسبت بین ضرر و منفعت که هر دو اسم مصدرند و مصدر اول ضرر است و مصدر دوم نفع اسم مصدر ضرر است و منفعت نسبت بین این دو نیز معلوم شد عدم ملکه نیست چنان که آقای آخوند فرموده بلکه نسبت تضاد است و هما زدان لهما سالس. اما دال دوم زرار است، زرار محتمل است مصدر ثلاثی مجرد باشه مانند کتاب که مصدر کتبه است و ثلاثی مجرد کتبه یکتب و کتابتن و کتابن زر یزر و زرارن و زرن. اگر مصدر باب ثلاثی مجرد بود معنای ضرار با ضرر یکی خواهد بود و محتمل است که مصدر باب مفاعله باشه همانند قتال که مصدر قاتل یقاتلوست و الذی یشهد لذلک این که رسول در روایت سمره فرمودند انت رجل مضار لا ضرر ولا ضرار. اول متصف فرمود سمره را به اسم فاعل و به مفاعل گفت انت رجل مضار، سپس فرمود لا ضرر ولا ضرار. چون قبلا سمره را متصف به باب مفاعل کرد و اسم فاعل بعد فرمود ضرار هم نیست، این ضرار همانا معنایش با باب مصدر باب مفاعل است نه اینکه مصدر باب ذره و یضر باشه. قال الله تعالى الذين اتخذوا مسجدا ضرارا ای مزارتا للمؤمنین. یا فرمود مادر نسبت به بچه قصد ضرار نداشته باشه. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. بنابراین احتمال این که ضرار مصدر باب مفاعل باشد مانند قتال که مصدر باب مقاتل است بیشتر از احتمال اینکه ضرار مصدر ثلاثی مجرد باشه و یعید ذلك اینکه تأسیس اولای من التأکید، اگر ضرار همانا مصدر ذره باشد زلا ضرر و لا ضرار یکی خواهد بود و به منزله تأکید میشه و اولا در کلام تأسیس است. پس بگیم ضرار غیر از ضرره. اینک که معلوم شد ضرار غیر از معنا و لفظ ضرر از نظر مصدری است، فما هو معنا ضرار؟ در معنی ضرار چند چیز گفته‌اند. اول اینکه ضرار امر بین الاسمین است، همانطوری که خاصیت باب مفاعله همان است که دال بر عمل دو نفره، قاتل زید امرن با قتل زید امرن فرق میکنه. در جمله دوم صدور مصدر به زید تنها نسبت داده شده، زید امر را کشت در حالی که ممکن است امر اصلا مقابله نکرده یا اقتیالا کشته شده باشه. یصدق زقتل زیدون امرن. اما در باب مفاعله برای دلالت بر طرفینه، پس وقتی میگیم قاتل زیدون امرن یعنی کل منهما به صدد قتل صاحبه، القاتل والمقتول کلاهما فی النار، قیل یا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه يريد قتل صاحبه. چون مقتولی که در صدد قتل قاتلش باشه نیز در آتشه، پس فرق است بین قتله و قاتله و فرق است بین قتل و قتال. قتال امر طرفینی است. بر این اساس بین ضرر و ضرار نیز فرق است. ضرر صدور عمل از یک نفر و وقوع به غیره، بلی ضرار عبارت از صدور بین الطرفینه. طبعا اشکال شده که بیچاره انصاری که قصد اضراری به ثمره نداشت، انصاری خانه ای داشت ثمره عضدی و نخله ای داشت که در مسیرش خانه انصاری بود و انصاری که در صدد ضرر زدن به ثمره نبود و حال اینکه رسول به ثمره فرمود انت رجل مزار ولا ضرار، اگر ضرار طرفینی باشه پس در مورد حدیث که قصه انصاری و ثمره است صادق نیست، چون که انصاری در صدد ضرر زدن به ثمره نبود. ولذا قال بعضهم که ضرار جزا دادن بر ضرره، نه به معنای شرکت در مصدر است. پس لا ضرر ولا ضرار، ضرر یعنی ضرر ابتدایی کردن ممنوع، لا ضرار یعنی جزا دادن بر ضرر نیز ممنوع، نباید جزا داد، باید رها کرد. اما این معنا نیز در مقام ما قابل قبول نیست، زیرا اولا انصاری بیچاره که ضرری نزد به ثمره که پیغمبر به او بگوید انت رجل مزار، تو در مقام ضرر جزا دادن بر ضرری، مگر انصاری خواسته ضرری به ثمره وارد کند که رسول به ثمره فرمود انت رجل مزار یعنی جازی ضرر، تو مجازات ضرر داره میکنی ولا ضرار. پس با مورد حدیث سازگار نیست. ثانیاً آیه شریفه الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، اون طایفه ای که در قبال مسجد قبا خواستن مسجد بسازند، اونها جزای ضرر اهل قبا را دادند؟ کلا. ثالثاً اساساً جزا دادن بر ضرر حرام نیست. من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا، اگر ضرر به معنی جزا دادن بر ضرر باشه باید حرام باشه، در حالی که جزا دادن بر ضرر زدن طبق آیه قرآن حرام نیست. بنابراین این معنا نیز قابل قبول در خود متن حدیث و آیه نخواهد بود. احتمال سوم آن است که بعضی گفتند کلمه ضرار با ضرر فرقش اینه که ضرر امر ابتدایی است و ضرار امر دوم و ثانوی است. فرق به اینه که نه در اول باید ضرر زد به کسی و نه ثانیاً ضرر وارد کرد. این احتمال اگر بازگشتش به جزا دادن بر ضرر باشه و همون احتمال دومه، اگر مقصود ضرر دوم است از کلمه ضرار، این هم قطعاً بعیده، زیرا در اصطلاح لغت عرب باب مفاعله به معنی بار دوم نیامده است. پس این وجوه مورد خدشه قرار گرفته. بر این اساس برخی گفتند که معنی ضرار با معنی ضرر یکی است و تکرار برای تأکید. به فرض هم باب مفاعله باشد، باب مفاعله برای شرکت بین النفرین نیست، اون باب تفاعل است که برای شرکت بین الطرفینه، و الا باب مفاعله مستلزم شرکت بین الطرفین نیست. و یصدق باب مفاعله بر ما صدق علیه باب الثلاثی مجرد کما فی الکاتب، کاتب یکاتب و مکاتبتن با کتبه دارای معنی واحد است. پس مکذرا گرچه مصدر باب مفاعله باشد، با معنی باب ثلاثی مجرد یکی است. پس لا ضرر به معنی لا ضرار و بالعکس. رسول گرامی هم به ثمره میگه انت رجل مزار، یعنی رجل زار. بعد تأکید کرد هم نفی ضرر و هم به کلمه ضرار، هر دو را که به معنی واحد است نفی کرده. احتمال چهارم مطلبی است که محقق اصفهانی فرموده و تبعه سیدنا الاستاذ. آقای محقق اصفهانی فرموده کسی که به آیات قرآن و روایات دقت کنه، باب مفاعله به معنی قصد مقابله به مثل و در صدد مقابله به مصدر، یعنی چه؟ یعنی قتله با قاتله فرقش اینه که قتله دلالت بر صدور مصدر که قتل است داره، ولی قاتله به معنی این که در صدد قتل دیگر برآمدنه. قتله یعنی صدر من حلقت، قاتله یعنی کان به صدد قتل الاخر، کتبه یعنی صدر من حل کتابه، کاتبه به معنا انه فی مقام یستر من حل کتب بل کتابه فهمد. و شاهد علی ذلک آیه شریفه یخادعون الله و ما یخدعون الا به انفسهم، در سوره بقره خداوند متعال حال منافقین را بیان میکنه، میگوید منافقین در صدد خود کردن بار خدا برآمدند، ولی خودشون را خود بخشیدند، زیرا خدا را کسی نمیتونه گول بزنه. پس در این آیه قشنگ روشن میکنه که باب مفاعله به معنای کون الرجل به صدد العمل، ضاربه یعنی کون زیدن به صدد ضرب امرن، پس ضرب زیدون امرن یعنی صدر از زر من زیدین علا امرن، اما ضارب زیدون امرن یعنی کان به صدد ضرب زیدین امرن. یخادعون الله یعنی منافقون به صدد نیرنگ و خود کردن با خدا بودند. این معنا اگر باشه معنی حدیث زیبا میشه، ما اراک یا سمره الا مزار را، من تو را نمی بینم مگر اینکه در صدد لجبازی و ضرر زدن به انصاری هستی. در اسلام لا ضرر نه ضرر زدن جائزه و نه در صدد اضرار به غیر بودن جائزه. اگر این باشه هم تأسیس است و تأکید نیست و هم با داستان سمره سازگاره. این هم دال دوم، اما باقی سخن برای فردا. والحمد.